أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به جواب ششمی که از شبهه صحت معامله در موارد اختلاف در اسباب ملک بین متعاملین وجود داره. در جواب اون شبهه به جواب ششمی منتهی شد که گفتیم جواب در برخی از موارد و جواب عام نیست، و اون این که بعید نیست مستفاده از برخی از نصوص حداقل صحت معاملات کفار ولو در برخی از محرمات و برخی از موارد صحت معاملات کفار برخلاف اون چه فرض شده که اون معامله به حسب اطلاق دلیل بطلانش مفروضه، و اینکه اگر از شخص مسلمان سر بزنه محکوم به بطلانه، مثل بیع ربا، بیع خمر، بیع خنزیر، بیع میچه و امثال اینا. ولیکن در خصوص مستحل اینها از کفار ظاهر برخی از روایات، بلکه بالاتر از ظاهر، صحت این معاملات از فرد در فردی که از ناحیه کفار و بین کفار واقع بشه. گفتیم ظاهر بعضی از نصوص همینه، جدای از قاعده الزامی که اشاره شد. بحث قاعده الزام حساب جدایی داره که این روایات خاصه بیش از قاعده الزام رو افاده میکنه به حسب موردش، چرا که قاعده الزام اینه که مثلا مسلمان غیر مسلمان رو الزام کنه. در فرض روایت فرض شده طرفین مسلمان شدن، طرفین معاملهی که اگر بین مسلمین واقع میشد باطل بود، معامله در حال کفر واقع شده و بعد هر دو مسلمان شدند. جا برای قاعده الزام اینجا علل قاعده نیست، ولیکن در این حال روایت فرض شده درش صحت معامله. یه روایت رو خوندیم، بقیه روایاتش هم عرض بکنم. منتهی شد به این که خب این روایت یا این روایات با تکلیف کفار به فروع سازگار نیست، که جواب دادیم که اولا مسئله تکلیف کفار به فروع مسئله خلافی است همونطوری که اشاره شد. جدای از این که اینا نکترم حالا اضافه کنم که نگفتم قبل، که ممکنه ما بگیم کفار مکلف به فروع هستند، اما این که کفار مکلف به فروع هستن از اون ور، از اون طرفش کفار مکلف به فروع نیستن ولی در این حال معاملهشون فاسده. تکلیف کفار به فروع یک مسئله است، صحت معاملات کفار مسئله دیگر. اینطور نیست که سرنوشت این دو مسئله یه چیز باشه. ممکنه ما بگیم کفار مکلف به فروع هستن و نتیجتاً اینه که علی القاعده مثلا هم احکام تکلیفیه هم احکام وضعیه، ولی در عین این که ممکنه بگیم کفار مکلف به احکام تکلیفیه و فروع نیستند، ولی موظف یا احکام وضعیه در حقشون ثابته. یعنی معامله ربا باطله، معامله خمر ازشون باطله، معامله غرری ازشون باطله. اینطور نیست که حالا اگر کافر مکلف به فروع نباشه پس بنابراین دیگه هرج و مرج باشه، معاملاتشون به هر نحوی واقع بشه معامله باید صحیح باشه، چون کفار مکلف به فروغ فرعن بردن نیستن. ممکنه کافر مکلف به فروغ باشه، معاملهش صحیح باشه، معامله باطل از مسلمین صحیح باشه، و ممکنه مکلف به فروغ نباشه و معاملهش باطل باشه. حساب معاملات از تکلیف کفار به فروغ حساب جدایی است. این که گفته میشه کفار مکلف به فروعند، منظور اینه که اطلاقات ادله تکالیف شامل کفار هم هست، یا اطلاقات یا دلیل خاص، این یه مسئله است. اما ممکنه ما بگیم کفار مکلف به فروع نیستن به هر دلیلی، ولی این معناش این نیست که معامله غرری ربوی بیع محرمات از ناحیه کفار صحیحه. نه، اطلاق ادله بطلان معاملات اقتضا میکنه که معاملات کفار طبق اون موازین مقرر در شریعت طبق اینا امضا شده، چون اگر گفت اوفو بالعقود چاره میخواد امضا بکنه. اصلا ما دلیلی بر نفوذ معاملات کفار اوسع از معاملات مسلمین نداریم، چون میخواییم ما با ادله اطلاقات ادله معاملات معاملات کفار رو درست بکنیم. اگر برایش ادله معاملات مربوط به مسلمین معاملات مسلمین رو تنفیذ کرده، خب در همون حدود معاملات کفار هم میخواد تنفیذ بشه. معنا نداره که شما بگید معاملات کفار اوسع از معاملات مسلمین تنفیذ شده به اطلاقاتی که در مسلمین اطلاق نداره، در کفار میخواد اطلاق پیدا کنه. و به عبارت اخرى اون چه گفته میشه از این که کفار مکلف به فروعن، نکتش چیه؟ نکتش اینه که ادله تکالیف مثل صوم و صلات اطلاق داره، شامل کفار هم میشه، مخاطبش انسان ها. چرا؟ لله علی الناس حج البیت، نگفته لله علی المؤمنین حج البیت، مثلا لله علی الناس حج البیت. حالا به هر حال، حالا ما در صدد اون مسئله نیستیم، ولی اگر گفتیم کفار مکلف به فروعن، یک دلیل عمدش اینه که اطلاقات ادله تکالیف شامل غیر مؤمنین هم هست، یک، علاوه بر نص خاصی که در برخی روایات گفته میشه یا بعضی آیات ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين. خب این منشأ اینه که بگیم تکالیف، احکام تکلیفیه شامل کفار هم هست. خب اما در معاملات، خب معاملات به همان نحوی که در حق مؤمنین ثابته، شما بگید در حق کفار هم ثابته. همان طوری که تکالیف، احکام تکلیفیه به اون نحوی که در حق مؤمنین ثابته، اختصاص بگید نداره، ثابته در حد کفار هم میشه. احکام معاملات هم به همان نحوی که در حق مؤمنین ثابته، بگید در حق کفار هم ثابته. مکلف به فروع نمیدانیم، حالا عرض میکنم. پس بنابراین اگر کسی قائل بشه به اینکه کفار مکلف به فروع، لازمش این نیست که پس معاملات باطل بین مسلمین برای اونا صحیح باشه، چون این اطلاق احکام اقتضا میکنه به همان نحوی که در حق کفار ثابته، در حق مؤمنین هم ثابت باشه. و لذا اینطور نیست که اگر بنا شد تکالیف حتی اختصاص به مؤمنین داشته باشه، خب شما بگید معاملات کفار دیگه درسته، چون اگر تکالیف مختص به مؤمنین باشه، احکام تکلیفیه، احکام معاملات هم به همان نحوی که در حق مؤمنین فرض شد خب در حق کفار نیست. اما این که معاملات باطل کفار هم شارع تنفیذ کرده، شارع بر اونا یک مایه خاصی گذاشته با اصلاحات میشه اینجوری کرد، این گونه که نیست. و رضا نه عموم تکالیف نسبت به کفار اقتضا می کند که معامله کفار الا ولا بود صحیح باشه، نه از اون ور اگر قائل به اختصاص تکالیف به مؤمنین شدیم این اقتضا می کنه که پس معاملات کافر درسته دیگه. مقتضای قاعده فساده، ولذا علی القاعده با این که میگیم تکالیف مختص به مؤمنین ولی در عین حال معامله کافر علی القاعده باطل خواهد بود. حالا به قول شما، حالا ما اونشو کار نداریم، حالا اونو که میدونیم قطعا به اطلاعات ادله مشروعیت معامله مؤمنین، معاملات مؤمنین با کفار که دیگه درسته، یعنی خب دیگه احتمال فرق نیست که اگر یه مسلمانی جنسی رو به کافری فروخ بیش درسته یا یه کافری به یک مسلمانی کالای فروخ بیش رهیه ولی کافر به کافر بفروشه بیش باطل باشه. ولی غرض اینه که سرنوشت این دو مسئله از هم جداست، تلازمی بین این دو مسئله نیست. ممکنه ما بگیم تکالیف در حق کفار ثابته ولی در این حال معاملات کفار اگر از مسلمین سر میزد باطل بود ولی از کافر صحیحه. و ممکنه بگیم تکالیف اختصاص به مسلمین و مؤمنین داره، در این حال اون معامله کافر باطله. اینا دو مسئله از هم جدا نباید بین این دو خلط بشه. یعنی این که حکم تکلیفی در حقشون هست، تکلیف کفار به فروع، یعنی این علمه که فرض اینه که شرط مقصرن در جایی که مقصرن. حالا این که یه بحث دیگه ایه، اینو که دیگه مشهور فقها ها قائلن که کفار مکلفه
کبرن
بده صغربیان هم باید قابل هستن، یعنی واقعا میرن توی جانه صغربیان دیگه کفار مکلفن دیگه، مکلفن مکلفن دیگه. شرط تکلیف نیست، نهایت اگر مقصر باش مقصر نباشن معذورن، مثل جاهل میشن دیگه.
خب
نه دیگه، پس بنابراین تکلیف در حقشون ثابته منتها در مخالفت باشه.
ولی معاملاتشون در نهایت چی میگن؟ چون کلمه دارن
سنگین. نه دیگه، در صحت معامله که دیگه علم لازم نیست. به صحت معامله یه کسی مسلمانی که نمیدونه بیع درسته، اگر بیع انجام داد بیعش باطله، اینی که چون نمیدونه بیع صحیحه. در احکام تکلیفیه تنجیزش مشروطه به علمه، اما احکام وضعیه که ثبوتش مشروطه به علم نیست. به هر حال گفتیم مسئله تکلیف کفار به فروع یه مسئله است، صحت معاملات کفار یه مسئله دیگریه، اینا از هم جدا. این اولا. ثانیا گفتیم خیلی خوب، اگر اطلاق ادله معاملات یعنی ادله بطلان معاملات شامل کفارم بشه، ولی اطلاق این اطلاق تقیید و تخصیص برداره. ثمن الخمر ساتون میگه بیع خمر ولو توسط کافر باطل، ثمن المیتت ساتون میگه بیع میته ولو توسط کافر باطل. بسیار خوب، این اطلاقه. نص خاص اگر دلالت کرد بر این که بیع کافر نسبت به خمر صحیحه، ما از اطلاق دلیل بطلان اون معامله رفعیت میکنیم در اون مورد کافری که دلیل خاص و صحت معامله داریم. و ما اکثر این موارد رو موارد متعددی داریم، در مورد نکاح کافرم همینه، در مورد قاعده الزام هم که معاملات با کفار رو حتی یه طرف مسلمانه، شما به یک کافری اگر بنا شد به صورت ربوی یک کالای رو فروختید، گندم یک کیلوش فروختید، سه کیلو ازش گندم میخواید بگیرید، اطلاقات ادله ربا مقیده به غیر این مورده، در این مورد که مجرای قاعده الزامه اشکال نداره، جدای از نفس خاص که عدم حرمت ربا بین مسلمین و بین غیر مسلمین. نتیجه این میشه که اگر دلیل خاص داشته باشیم معنا نداره اطلاقات احکام شرعیه رو منشأ بطلان معاملات کفار بذاریم. خب حالا دلیل بر این جهت اولا روایت معتبره علی بن جعفر بود که گذشت و گفتیم دلالت روشنی داره. روایت دومی که این احتمال فی حد نفسهی ممکنه، یعنی بگیم مشروط به شرط متأخر، که انه مشروط به شرط متأخر بله معقوله، اما متفاهم و عرفی از این که داره میگه انما له الثمن، که انه میخواد بگه این علل قاعده، این الان دیگه قضیه بیع الخر هرچیش بوده قبل بوده، الان که داره دریافت میکنه دیگه خمله به کار نیست، الان پوله و دیگه گرفتن این پول معذوری نداره. این که اختصاص داشته باشه به جایی که اسلام تحقق پیدا کرده باشه، یعنی کافری که مسلمان بشود معاملات قبلش تصحیح شده، به در شرط متأخر خلاف ظاهره، ولی اصلا شرط متأخر علب قاعده و عموما خلاف ظاهره. معقوله 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 اسلام یه چیز ما قبلا که ربطی به این نداره، نه چی ربطی بینه الاسلام یه جب با ما قبل
تکلیف به قضای نماز روزه داره بعد اسلام
دیگه اشکال نداره. بنابراین که تازه اونجوری باشه که مکلف باشه و بعد از ایمان از او ساقط میشه، چون در خود تکلیفش به قضام یه بحثیه که اصلا چون تکلیف به قضا در حال کفر که از او صحیح نبود، بعد از یعنی ولو ما قائل بشیم که کفار مکلفه به فروعن، به خصوص قضا خودش محل بحثه، معقوله چون صاحب مدارکی یا وجهی در اصلا معقول بودن تکلیف به قضا اشکال کردن دیگه، گفتن در حال کفر که از اون محقق نمیشه، بعد از اسلام هم که ساقطه، پس این اثر تکلیف او به مثلا قضا چیه؟ کی باید انجام بده؟ حالا اگرم باشه، من نمیگم شرط متأخر معقول نیست، خلاف ظاهره. خلاصه این روایت اول بود. روایت دوم که هم سندش خوب و هم دلالت روشنی داره، موثقه عماره که از روایات کتب اربعه هم هست، که انا ابی عبدالله به قول مرحوم وافی کلینی مرحوم فیض روایت و اون روایت مال شیخه، شیخ به اسنادی ظاهرا از احمد ابن محمد، بعد از اون دیگه اون چهار نفرن که خلاصه همشون فتحی هن به اصطلاح مرحوم فیض، میگه مثلا شیخ به اسنادی از احمد ابن محمد عن الفتحیه. بعد معتبره عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سئل عن رجلین نصرانیین باع احدهما من صاحبه خمرا او خنزیرا ثم اسلما قبل ایق بقا از دراه. مورد این هر دو روایت هم خمر و خنزیره، ولیکن اون نقطه الغاء خصوصیت عرفیه به حسب فهم بعید نیست. این که داره میگه با خمرن و خنزیرن، خب حالا اگر به جای خمر و خنزیر میته باشه، یعنی همون گوشتایی که خودشون ذبح میکنن، دیگه این منظور نیست. ظاهر این روایت اینه، این همین روایت و روایت قبل اینه که یه معامله فاسدی به حسب شرع ما انجام دادن در حال کفرشون، بعد مسلمون شدن. حالا که مسلمون شدن وضعیتشون چجوره؟ میتونن این معامله فاسد به حسب حال کفر رو الان مثلا بعد از وقوعش آثار صحت برش بار بکنن؟ یعنی معامله رو اصلا مرتکز سائل اینه که معامله باطله و طبق قاعده نباید این استیفاء ثمن در این مورد شکل بگیره، ولی میگه خب این معامله‌ای که در اون حال واقع شده، حالا اینا مسلمون شدن، وضعیتشون چیه؟ میتونن حالا اون چه قبلا در حال کفر از معامله ازشون شکل گرفته خلاصه باش اثر صحت بار بکنه. معامله‌ای که اگر بین دو مسلمان بود حق استیفاء طلب نداشتن، اما اینا مسیحی بودن. این که مسیحی بودن در حال معامله ارفاقی داره برای صحت معامله؟ ثم اسلما قبل ایت بقاعد دراهم، اگر در حال مسیحیت دراهمو گرفته بودن که انویش مشکلی هم نداشتن. مشکل اینه که الان میخوان ثمن رو استیفا کنن و شما ها میفرمایید ثمن رو خمره سختو، ثمن رو خنزیره مثلا سختو. هل تحل له الدراهم؟ قال لا بأسه، مشروع تحل له الدراهم. ظهور این روایت در صحت معامله انصافا، حالا ولو در حد روایت قبل که لحظ تمن بود نیست، ولی لابس از ظهور در صحت معامله داره. و اینکه طرف مالکه، نه اینکه فقط تکلیفا جایز این پولو بگیره مالک هم نیست، لابس این نیست که سوال بکنه که یه معامله خاصی واقع شده میشه حالا ما پولشو بگیریم ازت، میگه لابس. این لابس ها ظهور در ارشاد به صحت معامله داره. این هم دو روایت. قبلا اشاره کردم، قبل از شروع این جلسه دیدم مرحوم آقای خویی و غیر ایشان معترفند به ظهور این روایاتی که الان عرض می‌کنیم در صحت معامله، ولیکن صحت بیع خمر. منتها اینا فرضشون اینه که بیع الخمره، بیع الخنزیره. اصلا این بزرگان این مسئله را در بیع الخمره و خنزیر معمولاً معنا کرد، مطرح کردن به عنوان این که بیع خمر و خنزیر درسته یا نه. خب این روایت گفتن بله دلالت بر صحت بیع داره، ولیکن در مورد کافر. مرحوم آقای خویی میگه اشکال نداره بیع کافر نسبت به خمر و خنزیر درست باشه، اشکال نداره. یعنی همینی که ما استظهار کردیم ایشون قبول داره، منتها در مورد خمر و خنزیر ادعای ما اوسعه. ادعای ما اینه که ولو مورد روایت خمر و خنزیره، اما سؤال راوی حیث سؤالش اینه که اون معامله‌ای که اگر در حال غیر کفر می بود باطل می بود، حالا اگر در حال کفر واقع شده می شود این مسلمانی که الان این معامله رو در غیر حال اسلام انجام داده معامله صحت بکنه؟ حضرت فرمودن بله، چون برای راوی خمر و خنزیر موضوعیت نداره. ولذا در خود کلام آقای خویی هم این جهت هست که مرتکز در ذهن راوی بطلان معامله مفروض است علل قاعده، یعنی که اندهو بر همون قاعده سمن رو خمده صحبت. پس سوال از اون معامله باطله لولا کفر این شخصه، این معامله رو در حال کفر انجام داده، این وضعیتش چجوره؟ این هم که فرض شده اسلما، چون اگر مسیحی بودن که نمی آمدن علیت اخذ ثمن رو از ما سوال کنن. این اسلما رو ذکر شده برای این جهت که خب حالا مسلمون میاد از ما سوال میکنه من در حال مسیحیت این گونه معامله کردم، حالا میتونم پولشو در حال اسلام بگیرم یا نه؟ بله، یعنی اصلا قضیه حقیقیه است، اصلا معلوم نیست در خارج همچین چیزی هم به حسب اون علم سوال اتفاق افتاده. راوی عمار آخونده، راوی علی بن جعفر طلبه است، آخونده عالمه، اینا سوالاتشون فرضیه و الا اینکه دو نفر مسیحی اینا خلاصه هر دوشون هم آمدن اسلام آوردن اصلا معلوم نیست وقوعی داشته. بله، خلاصه عرض من اینه، ظهور این روایات که عرض می‌کنیم در اون حیف سؤاله، نه در خصوصیت مورد. حیف سؤال اینه که اون معامله‌ای که اگر از مسلمان واقع می‌شد باطل بود و طرف حق استیفاء ثمن نداره، حالا اگر اون معامله از غیر مسلمان واقع شد وضعیت این معامله چجوره؟ حضرت فرمودن له الثمن، یعنی به درسته، لا بأسه، یعنی معامله صحیحه. اینم روایت دوم. و روایت سوم معتبره یونس، فی مجوسی باع خمرا او خنازیر الى اجل مسمى. در دو روایت قبل فرض شده بود بی، اما بی در روایت عمار بی مؤجل فرض شده بود، نه بی حال فرض شد قبل از قبض ثمن، ولی در روایت علی بن جعفر مثل این روایت عمار بی مؤجل ثمن مؤجل فرض شده. با خمرن او خنادیر الى عجل مسمى ثم اسلم. خب مجوسی با خمرن او خنادیر الى عجل مسمى ثم اسلم، نه که هر دو طرفین معامله مسلمان شدن، نه این مجوسی بایه مسلمان شد ثم اسلم قبل ان يحل المال. خب آیا میتونه پولشو بگیره؟ یعنی وضعیت معاملهش چجوره؟ این بیع مؤجل صحیحه یا بیع فاسدیه؟ قال لهو دراهمو، لهو دراهمو، مثل روایت علی بن جعفر لهو ثمن، این داره لهو دراهمو پولش. یعنی دراهم رو له فرض کرده، منتها این مورد این روایت از کردم جاییه که ممکنه مورد قاعده الزام باشه. فرق این روایت با اون دو روایت قبل اینه که اون دو روایت قبل خارج قاعده الزام بود چون هر دو مسلمان شدن، اما در این روایت فرض شد بایع مسلمان شد، بایع اگر مسلمان شد ما اصلا نیاز به روایت خاص نداره. یعنی اگر شخص کافری به کافری کالایی رو فروخت که اون معامله اصلا باطل بود. بعد مسلمان شد فروشنده. خب این فروشنده از باب قاعده الزام میتونه وادار کنه خریدار رو به بذل ثمن، یعنی حکم به صحت معامله میشه و قاعده الزام حکم واقعیه. کما این که اگر مسلمانی، نه کافری، مسلمانی شیئی که به نظر مسلمان بهش باطله فروخت به یک شخص کافری، قاعده الزام التزام میکنه به صحیحه و میتونه پولش رو ازش بگیره. مثلا فرض بکنید جدای از نفس خاص مسلمانی شیء نجسی رو فروخت به کافری که اونا تحرزی از این نجاست ندارن، ملاقی میکه، ملاقی خر، خب قاعده الزام هیچ خصوصی از این موارد نداره.
انسان میگه چی؟ اونا باید
بدن، یعنی مسلمان، یعنی مسلمان الزام میکنه کافر رو به دفع ثمن.
بخانه این ماده که فرض
کن خنده فروخته، فرض کن خنده فروخته،
من
میگم
نه این
دوباره
خنده کرده،
معنای
الزام همینه
دیگه.
نه نه بدون الزام این خنده رو فروخته، خب حالا مالک پول هست یا نه؟ مالک هست، بعد اون الزام
میکنه، الزام میکنه این پول مثل الزام به طلاق دیگه. در مورد الزام به طلاق یعنی آثار صحت طلاق بار میشه و لذا بزرگان اینو دارن که یکی از تطبیقات قاعده الزام مثل معاملاتی است که با کفار اتفاق میفته، یکی از تطبیقات قاعده الزامه و قاعده الزام هم حکم واقعیه. یعنی اگر مثلا یک سنی زن خودش رو طلاق داد به طلاقی که از نظر ما مشروع نیست، مثل طلاق طلاقاً، طلاق بدعی، شما میتونید با اون خانم ازدواج کنید، در حالی که اگر متعلق شیعه بود طلاقش باطل بود، شما نمیتونستید با اون خانم ازدواج کنید.
این که فروخت خنزیر را ثابت میکنید این مالکتون عدله
بره
صحبت مالک نمیشه، خنزیر مالک نمیشه، از چه
باید
این مسلمان قاعده الزام عدله صحبت
آقای من قاعده الزام حاکمه بر اطلاقات عدله است، همانطوری که قاعده الزام در مثل طلاق، طلاق لا طلاق الا بشاهدین، بدون شاهد طلاق باطله، چطور آمده در ادله که الزموهم کل قوم دانو به من دان به دین قوم لزمت و احکامهم، اونا رو ملزم بکنید به اون چه بهش متعهد و ملتزم هست.
این که منتقلشه این هم
اگر پول منتقل میشه، پول بابت معامله قاعده الزام، اگر استحقاق این پول رو، استحقاق این پول رو بابت معامله داره میخواد اثبات بکنه، چون قاعده الزام داره الزام میکنه استحقاق این پول رو به عنوان ثمن مبذول، نه هبه و بذل مجانی. ولذا همانطوری که اوفو بالعقود معامله کفار رو تنفیذ میکنه، قاعده الزام اون عقد و ایقاع کافر رو تنفیذ میکنه.
شما حاکم میدید الزام میکنید بده، ولی بهشون آقا شما میگه سر کنه مال خنزیر، مال اون مالک نیستی شما که الزام اینجا رو نمیتونه درست کنه، بعد الزام میکنه اما پول خنزیر به مسلمان میگه نه شما اینو مالک نیستون،
مسلمان که مالکه دیگه،
خنزیر نیست که مالکی
کسی نبوده، دست کافر بگی بیزاش خالی، فقط دست کافر نمشه چون مفاده در این میدونه.
آقای من این فروخ خمر و فروخت به کافر، متعالی خصوص خمر از ادله استفاده بشه که بیعش جایز نیست باید درسته بشه، من به اون مثال نزدم، اون جاهایی که دلیل خاص نداشته باشیم از معاملات باطله، فرض کن چیزی که ملاقی خمر حالا میتم ممکنیشون بگه خب ثمن المیتت صحتون که باز حرمت چیز، نه ملاقی میته، ملاقی خر که بهش باطله دیگه به مسلمین، شما اگر یک آب پرتقال نجس رو به مسلمان بفروشید باطله، همین آب پرتقال رو اگر به کافر فروختید معاملتون درسته از باب قاعده الزام. حالا ما نیاز به قاعده الزام اینجا نداریم که این دو تا روایت و این روایت سوم هم که اشاره شد ما هم نوشتیم گفتیم که وقتا این روایت زیدی هم داره گفتیم که ولیکن نولم یعلم قونها روایت ولعلها اجتهاد منیونوس، ولی صدر این روایت خیلی بعید اجتهاد ارجونوس باشه، یعنی مسئله قیاسی نیست بگیم یونس اجتهاد کرده بر اساس اجتهاد و حدس. پیداست مخصوصا مسئله از نظر ما منصوص هم بود روایت علی بن جعفر و عمار، ولذا ظهور این کلام ولذا در بعضی از کلمات تعبیر از این شده به مضمره، با حالی تو روایت حتی اغمار هم نیامده سألته حالا میتونه به خود یونس برگرده، یه وقت اینه که سألتو یونس سألتو میگه یونس میگه سألتو، حالا از کی سوال کرده نمیدونیم امام یا غیر امام، این میشه روایت مزمره، اصلا تو این نداره سألتو یونس فی مجوسی انکدا قاله، یعنی یونس گفته، ولی بعید نیست همانطوری که ما در روایات مزمره بیانی داریم که این روایات محکوم به اینه که مسند به معصوم محسوب میشه، اینجا هم همین حرفو داریم. ما گفتیم اگر مثل مرحوم شیخ یا کلینی در کافی یا تهذیب روایت مزمره رو ذکر بکنن که شما ندونید که مرویان امام یا غیر امام، سألتو بود که حالا مثل سماعه که خیلی مزمرات داره، سألتو حالا سألتو مرجع زمین سألتو آیا معصوم یا غیر معصوم، شما مردد باشید. این تردید مخل به اعتبار روایت نیست و این روایت مزمره محکوم به اینه که مسئول امام علیه السلامه، به خاطر این که شهادت مرحوم شیخ و کلینی به عدی مثل این به عنوان روایت از معصوم به ذمیمه اصالت الحس اقتضا میکنه که ما باید معامله روایت مسند به معصوم با این بکنیم، چون مرحوم شیخ این رو در تهذیب به عنوان روایت عن المعصوم آورده و الا شیخ کتابش معده برای نقل فتاوای یونس که نیست. کلینی اگر یه روایت مزمره رو بیاره به عنوان روایت عن المعصوم میاره، نه خطابای یونس یا غیر یونس.
پس
نه هیچ جا به عنوان این که فتوای کسی رو نقل کرده باشه نه، مگر تصریح بکنه، و الا اون جاهایی که تصریح نکنه تصریح بکنه که به عنوان نقل قوله. معید نیست دیگه، یعنی اینو به عنوان روایت آورده شیخ در تهذیب، تعهد او به اینه که روایت بیاره، اقوال اصحاب زیدش نمیاره، یک جا تازه من معهودم نیست یه جایی قول اصحاب رو معید یک فتوای خودش در تهذیب یا کافی اینجوری قرار داده باشه، ممکنه بگید روایت ضعیفه رو معید بیاره. هیچ ما نداریم، کجا داریم؟ نداریم دیگه. همینطوره، یعنی اصلا این مسئله مسئله قیاسی نیست و لذا ظهور یعنی این روایت مثل دیگر روایات که گفته شد به عنوان روایت باش معامله روایت میشه، چرا که مرحوم شیخ این رو به عنوان روایت عن المعصوم ذکر کرده.
شهادت
اون
شهادت های دیگرشون در اکتوبر کتب قرمت به فضیل دیگر همه رو میبذیرید؟
نه اونا اون صحیحی که میگه صحیح قدماییه، اون منظورش از صحیح یعنی اونی که مورد اطمینان و وثوقمه، اون تو اون اکنون اون یعنی اون فتواست، اون که میگه این روایت صحیحه، منظورشون صحیحه به اصطلاح متأخری نیست، منظورشون این نیست که صحیحه به معنای ثقتون عن ثقتن عن ثقه، صحیح یعنی روایت حجت. خب روایت حجت هر خدیه روایت حجت میاره، مثل تو رساله عملیه از کردم اونی که مبتنیه به اینکه دیگه فتوای من وقتی داره میگه اون چه در این آوردم روایات صحیحه یعنی فتوای من، معنای روایات صحیحه یعنی فتوای من. صدوق میگه ما و حجتون بینی و بین ربی رو ذکر میکنم، یعنی فتوا اون چه ذکر میکنم از متون این روایات فتوای من.
یعنی که میگه آثار
صادقه،
نه آثار
صادقه صحیح از آثار رو خالد،
یعنی اون میگه روایت
صحیحه رو یعنی چی؟ یعنی روایتی رو که حجت میدونم. لا شد و ایراد المصنفین از این که چقدر جمع روایات بکنم، بلکه ما هو حجت بینی و بین ربی رو میخوام بیارم. ولی ذا ما گفتیم بعید نیست تمام مضمراتی که در کتب معد برای نقل روایت از مثل شیخ و صدوق و کلینی ذکر شده با همین یک کلمه تمام اینها محکوم به مسند بودن، به شهادت اصحاب این کتب، به اینکه اون چه در این کتب آوردن روایات از معصومینه، نه اینکه بخوان فتوای یونس یا فتوای سماعه یا فتوای محمد ابن مسلم و امثال اینا باشه.
من تحصیل سماعه مضمرش اشکال کرده بودم، با همین اشکال اضمار کرده.
ولی دا اونجایی که خودش ذکر کرده یعنی میگه که اینو من نمیدونم روایت بودن چون این مضمره، ولی اون جاهایی که دیگه اشکال نکرده معناش اینه که برام روایت بودنش مفروضه، این مؤکده، این میشه که اونجایی که ساکت میشه دیگه قبول داره از معصوم. این هم روایت صفر. مضمون این روایات همونطوری که دیدید همین مطلب بود، صحت معامله با معامله کفار در حال کفرشون. ولذا اگر اطلاقاتی در ادله بطلان بیع خمر و خنزیر و امثال اینا فرض شد، لا مناص از تخصیص اونها به غیر معامله بین خود کفار، یعنی به عبارت اخرى ادله شرطیت صحت معامله، مشروط بودن صحت معامله به این که میت نباشه، خمر نباشه، خنزیر نباشه، این شرطیت مقید به غیر معامله بین کفاره. اما معامله بین کفار از اطلاق ثمن الخمر سختون و اینها به تخصیص و نه به انصراف، به تخصیص به واسطه این نصوص خارج میشه. این روایات در مقام ممکنه گفتیم روایات رو به عنوان معارض مطرح بشه که انشاءالله بحث این باشه برای جلسه ای بعد. الحمد لله رب العالمين. نه که مالک مالکه، ولی گفتیم که به اون نحوی که ما میخواییم از روش در نمیاد، در حد قاعده الزام فقط ازش ممکنه در بیاد. مالکیت اثبات میشه با قاعده الزام،
چرا؟ چون ما میگیم بله نهایت الزام میگه آقا شما پول خمر و پول خنزیر رو باید بدید،
بدی یعنی مالکه.
نه باید
چون آقای من قاعده الزام حکم واقعیه، یعنی همان طوری که طلاق کافر، طلاق سنی که فاقد شرایط معتبره از نظر شیعه است صحیحه، به این معنا که زنی رو که طلاق میده شما بعد میتونید با اون خانم ازدواج بکنید ولو فاقد شرط معتبر از نظر ما بوده.
حاکمه
بلا اشکال، ما در همین بحث در کتاب ارشاد وفاقند بزرگان حکومت قاعده الزام بر اطلاقات عدله رو اثبات کردیم، با قاعده الزام حاکمه. آره من با فرد این که سحته فرض شده میگه پولو بتونید شما بگیرید، یعنی اینکه اون معامله را آثار ملک بر لهو در آهمو لهو سمن بله 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 ما این حل اون شبهه هم فعلا این منتها به مناسبت حل اون شبهه که این روایات در مورد کافر مطرح شد یه قاعده ای از به بار نشست. این قاعده چی بود؟ اینه که معاملات کفار نسبت به اموری که بین مسلمین باطله، معاملات اونها محکوم به صحت و مشروعیت بین خودشون.
یه بچه‌شون میگه که
روایت
خود
واده
الزام
نیست.
بچه‌ها هفتون میگه خود واده الزام و تشخیص. حالا واده الزام میکنه دیگه. بحث این خاطر کفار مسلمین درست کنه، روایت خود اینو درست کنه. نه. واده الزام همین مثال است.
ببینید قاعده الزام اقتضا میکنه که حتی اگر طرفین مسلمان بودن این اقتضا رو نداره دیگه. اگر همونی که در مورد روایت علی بن جعفر فرض شد هر دو مسلمان شدن، اینجا که ما قاعده الزام نداریم. دیروز هم من این مطلب رو اشاره کردم، خصوصیت دو تا روایت از روایات مسئله اینه که بیش از قاعده الزام اثبات میکنه. قاعده الزام مال جاییه که مسلمانی کافری رو الزام بکنه، اما اینجا مسلمان مسلمان رو بخواد الزام کنه ثم اسلم، این که مورد قاعده الزام نیست.
یه عبارتی رو از مرحوم ابو صلاح حلبی نقل میکنن تو مسئله این که بی فاصل بشه، خواهیم این رفت این مسئله ما مصبته. ایشون میگه که و این وقت العقد علی عین المال محرم و هو فاسد و کذلک الغول فی المبیع المحرم و اذا وقع العقد فاسدا علی وجه یحرم معه التصرف حکم به فسقه و رجوع علی کل منهما به ما قبض به ما قبض و ان کان معکون العقد فاسدا مما یصح التصرف فیه للترازی فلکل من هما ارجو به این ما رضا به تسلیمهی خواسته فعن حلکت این فیه در حد ما لم یسه
لم یسه ارجو یعنی زامن
همون عبارتی که میخواد بگه برای اون مامل خواسته، اما چون راضیان
راضی ها این از باب رضایت در تصرفه، این از باب میگه معامله باطله از باب رضایت طرفین. اگر از باب رضایت طرفینه، اگر مال طرف شد محکوم
به اگر رضایت بند کنیم به این معامله، این قطعاً دیگه نادرست میشه. مرحوم رضا تو بحث قمار مرحوم شیخ مطرح کرده صاد جواب چی میگه؟ معامله صاد جواب میگه باش باطله، ولی تو از باب اینکه خودشون متعهد میدونه که آقای پول
بده، نه اینکه متعهد میدونه، حالا متعهد بدونه که به درد نمیخوره طرف نمیدونه،
رضایتش مقید به این معامله است، غیر از این رضایت چه چیزی جواب داده دیگه.
اگر اینجوری باشه نتیجتا اینه که طرف نباید من مشروع باشه تصرف درش.
رضا شیخ میگه
مقاده رضایته
مقاده رضایت
محکوم بله دیگه، یعنی ما گفتیم که این مورد استثنایی از معاملات فاسده باید باشه، چون معاملات فاسده طبق قاعده آیون میگن که ما یوغ منو به سر یوغ منو به فاسده، اما این روایت گفته لا یوغ منو به فاسده، با اینکه فرض ثمن الخمر فرض مسلمان بود گفتیم اطلاق داشت در فرض مسلمان که ثمن الخمر و الخنزیر، گفت که لا یوغ من، اینکه شما حق داری پول ازش عیب ازش بگیری، یجوز و تکلیفا و وقعا تملک و مال از
شما. این بود که رضایت
نه من نگفتم رضایت، گفتیم در مورد رضایتش هم قابل تصویر علل قاعده، ولی این روایات مقید به مورد رضایت
نبود، ولی این تحلیل که رضایت از باب این عقده، چون ما با هم
دیگه اگر این باشه کافی برای صحت تصرف، ما اون رضایتی رو میگفتیم که مقید نباشه، ولی اگر رضایت مقید به این عقد باشه که کاری نمی کنه.